أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام و حضرت زینب کبری سلام الله علیها صلوات بلند بفرمایید. اللهم صل علی محمد. تبریک عرض میکنم میلاد مسعود و مبارک بی بی حضرت زینب سلام الله علیها رو خدمت همه عزیزان. آشنایی با این بانو و معرفت این اولیاء الهی علاوه بر این که در سبک زندگی ما و قدرت ما تأثیر بسزایی داره و حیات آخرتی ما، موجب قرب ما به این بزرگواران میشه. درباره حضرت زینب سلام الله علیها گهگاهی خدمت عزیزان به مناسبت‌های مطالبی عرض کردیم. این خیلی لازمه که ما وقت جدی بذاریم با قهرمانان انسانیت و بزرگترین بندگان خدا آشنا بشیم، چون هدف خلقت ما همینه. ما برای این هدف آفریده شدیم، پس باید قهرمانان باشگاه انسانیت رو بشناسیم. شما اگر به باشگاه‌های مختلفی که در رشته‌های مختلف هست برید، میبینید عکس قهرمان‌های اون رشته رو توی دانشکده‌ها یا توی باشگاه‌ها میزنن. این به این خاطر است که باید الگو بشه برای ما و بدونیم که قرار ما چی بشیم. اگر ما شناخت داشته باشیم، معرفت داشته باشیم به این بزرگواران و سر زندگی اینها، سبک زندگی اینها، سیره عملی اینها، آموزه های اینها، این مسیر رو خیلی قدرتمند و با اطمینان و با سرعت طی می‌کنیم. خیلی بده که ما از دنیا بریم و با این قهرمانان انسانیت و خانواده آسمانی خودمون آشنا نشده باشیم. خیلی بده. مثلا انسان وقتی که رو در رو میشه با این بزرگواران، بالاخره ما یه زمانی قراره تو بهش انشالله با ایشون، تو برزخ با ایشون رو بروشیم. این که ما چند ساعت وقت نذاشتیم که با این زندگی ایشون، فرمایشات ایشون، سبک زندگی ایشون آشنا بشیم، کور باشیم، نادان باشیم نسبت به اینا، شرم‌آوره. در حالی که صدها ساعت تو این فضای مجازی فضولی کردیم تو زندگی خیلی از کسایی که اصلا ارزش فکر کردن نداشتن، مطالعه کردیم سبک زندگی آدم‌ها رو یا زندگیشون، جزئیات زندگیشون، مثلا فلان ورزشکار، فلان هنرپیشه، فلان شاعر، فلان استاد، فلان کس چیکار کرده، چیکار میکنه. ولی وقتی که نوبت حضرت زینب برسه، نوبت اول فرض برسه، نوبت اولیاء الهی، نوبت خانواده آسمانیمون 14 معصوم برسه، میبینیم ما حرفی برای گفتن نداریم. ساعت زنده مهمی رو برای آشنایی با خانواده آسمانیمون نگذاشتیم و این خیلی زشت و شرم‌آوره، خجالت آوره که آقا من اصلا جای امیرالمومنین یه بار مثلا نهج البلاغه رو نخوندم، یا مثلا یه بار احادیثش رو نگاهی نکردم، یا فاطمه زهرا رو سلام الله علیها، یا پیامبر رو. خب این خیلی بده که ما هنوز باور نکردیم که کی هستیم. اگر کسی معرفت نفس پیدا بکنه، یعنی خودش رو به عنوان خانواده اهل بیت بشناسه، نه به عنوان فرشته یا عقل که دکتر مهندسه، یا به عنوان یه خانوم که زن کسیه یا آقا که شوهر کسیه، اینا نه، نه بعد حیوانی و عقلی رو نمیگم یا بعد گیاهی، به عنوان انسان بفهمی که من از این خاندانم، خدا منو از این خاندان آفریده، از این نور آفریده، من عضو این خانواده هستم. اگر ما اینو نفهمیم و معرفت بهش پیدا نکنیم، معرفت یعنی باورش بکنید، دانش که خب سر کلاس شما میاد، من دارم توضیح میدم، این اطلاعاته، اگر این وارد قلب شما شد و تبدیل به معرفت شد، معرفت آثار حقیقی یعنی قدرت میاره برای انسان، توانایی میاره. از کجا بفهمیم؟ وقتی میریم سر کلاس، داریم بحث گوش میکنیم، نمیدونم هیئت میریم، نماز میخونیم، از کجا میبینیم اثر داره؟ اینکه چقدر از خواص و آثار عوامل سگانه سعادت، یعنی رحمانیت، رحیمیت، آرامش و شادی تو زندگی ما اومده. زینب کبرا اوج قدرت، آرامش، شادی و رحمت، چقدر قدرت داره که با اون مصائب میگه ما رأیتو الا جمیل. و این ما باید کجا میفهمیم داریم به اینا نزدیک میشیم؟ خب اینا شاخص رفع عمل کرداشون تو سخت‌ترین شرایط، برای اینکه ما بدونیم چقدر به اینا نزدیک شدیم، الگو هن دیگه. ببین نوع قصه های ما با اونا یکی هست یا نه، نوع دغدغه های ما، نوع دعاهای ما، برنامه ریزی های زندگیمون مثل اونا هست یا نه. ما نیاز اساسی داریم به مطالعه این شخصیت این بزرگواران، به شنیدن گفتارشون، جایگاهشون، که اینا چون اینها رهبرانی بودند که تمام مسیر رو برای ما باز کردن، تبیین کردن که ما بتونیم مسیر رو درست بریم. خون پاک خودشون رو دادن، به اسارت رفتن، بچه هاشو به تیکه تیکه شدن و کشته شدن داده حضرت. داداشا، برادرزاده ها، این بانوی با عظمت و بی نظیر، تا ماه راه رو بتونیم بریم، تا ما هدایت شیم، تا به خاطر ما، فقط فقط و فقط به خاطر ما. که همون از زیارت امام حسین هم علیه السلام داریم، بذل محجته فیک لیستنقض عبادک عن الجهاله و حیرت الزلال، خون قلب خودش ریخت تا بندگان تو رو از جهالت و حیرت گمراهی نجات بده. احترام به خون امام حسین فقط این نیست که ما بریم مراسم عزاداری را بندازیم، هیئت را بندازیم، دسته را بندازیم، اینا واجبه، اینا باید بکنیم، ایبی نداره، واجبه واجبه. اما قسمت مهمترش این هستش که او کشته شده که من جاهل نباشم و گمراه نباشم، بی معرفت نباشم. حرمت خون امام حسین رو داشتن به این هستش که من تلاش بکنم به این که به معرفت برسم. آقای امام حسین فرمود هر کس مجالس ما اهل بیت بیاد، نه فقط مجلس من امام حسین ها، مجلس ما اهل بیت، مجلس زینب، چهار تا خاصیت براش داره. یعنی داره میگه وقتی کسی میخواد مجلس بگیره، هیئت بگیره، باید این چهار تا رو بذاره تو مجلس، اگه نذاره اون چیزی که امام حسین میخواد نیست. یه هیئت شاخص، به قول امروزی ها هیئت شاخص و مورد تایید اینه. فهمید؟ یک، با عقایدش آشنا بشه، با معارف انسانی، معارف الهی آشنا بشه. دو، با اخلاقیات آشنا بشه، اخلاق خوب یاد بگیره، اخلاقش بهتر بشه. سه، حلال و حرام یاد بگیره، با احکام و رساله و وظایف حلال و حرام. چهار، دوستای خوبی پیدا میکنه. یعنی باید یه جوری باشه که آدم ها با هم دوست شن تو این مجالس، همدیگر رو پیدا کنن، دوست بشن، تنها نباشن با همدیگه. این خاصیت مجلس امام هست. خب اونا اما اینو میخوان، میگن که شما وقتی هم مجلس برای ما میگید با این خصوصیات بگید. من حالا ضمن این که دعوت میکنم و نصیحت میکنم، توصیه میکنم خودم رو در درجه اول و شما رو، به اینکه وقت جدی بذاریم برای مطالعه زندگی این بزرگوارا به جای زندگی هر کس دیگه، به جای پرسه زدن راجع به زندگی آدمای دیگه. زبنه که این توصیه رو میکنم که حتما وقت بذاریم یه نکته رو از زندگی ایشون از زبان مادرشون در عظمت حضرت زینب سلام الله علیها بگم. حضرت زهرا سلام الله علیها محضر مقدس مادرمون رو به صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این تصحب وصیت نامه است که درباره از زینب داره میگه. ان تصحب اخویها، میگه ازش میخوام، توصیه‌ام بهش اینه که ان تصحب اخویها و ترعاهما، به هیچ وجه از حسن و حسین جدا نشه. دقت کنید، به هیچ وجه حسن رو تنها نذاره، حسین هم تنها نذاره. خب در حالی که زینب کبرا سلام الله علیها 4 سالشه مادر داره شهید میشه، تصور کنید شما داره شهید میشه، یه دختر 4 ساله است، حسن حسین کوچیکتر هستن. ببین داره برای یه بچه 4 ساله چه برنامه ای ردیف میکنه حضرت زهرا سلام الله، چقدر عظمت داره این بانو. ان تصحب اخویها، دو تا داداشاشو رها نکنه، از اینا جدا نشه، و ترعاهما، مراعات بکنه احوال اینا، حواسش به اینها باشه، رعایت حال اینا رو کنه، مراقبت داشته باشه نسبت به اینها. و تکون لهما من بعدهما امن. الله اکبر. بعد از پدر و مادر، بعد از من و علی، مادر اینها باشه. ببینید میگه زینب مادری کنه برای این دوتا. شما نها کنید حضرت زینب واقعا پر کرد جای حضرت زهرا رو برای داداشا، و یه تکیه گاه، یه پشوانه، یه با عظمت بود. مشاور، تکیه‌گاه، نه فقط برای اینا، برای حضرت زین‌العابدین هم ایشون همین بود تو کربلا. چقدر این بانو بار باید برداره، چقدر مسئولیت باید برداره. ببین 4 سالگی مادرش رو شهید کردن جلوش، شوخی نیست، داره می‌بینه این صحنه ها رو. چند وقت بعد داداشش حسن، چند وقت بعد کربلا باید بیاد. محصول کربلا 84 تا زن و بچه رو باید مدیریت بکنه، از سر صحنه برداره تا بار اسارت، تا کوفه. اون داستان کوفه و بعد بیاره تا شام اینا در بدری بکشن، بعد برگردن دوباره، بعد برن مدینه. ببین چه سختی داره این کار. ایشون توی اون داستان کربلا هم مدیریت کرد، تمام اون جریان. یعنی این واقعا درست، کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. یعنی هر چی که ما کربلا داریم به برکت این دو بزرگوار، حضرت سجاد علیه السلام، حضرت زینب کبرا. این برای 4 امام و بلکه 5 امام، برای امیرالمومنین هم مادر بود. یعنی ام ابی ها بود برای امیرالمومنین، بعد برای امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین و امام باقر. یعنی چی؟ یعنی حضرت زهرا که مادر امامته، در واقع اهل بیت رو، دقت کنید، اهل بیت رو میسپاره به دختر 4 سالش. به مدیریت جریان امامت شوخی نیست. این چقدر میتونه امانت دار باشه، چقدر میتونه عظمت داشته باشه این بانو، که حضرت زهرا توش چی میبینه تو این دختر که میگه براشون مادر باش. اون چقدر هم قشنگ ایشون مادری کرد برای اینها، حالا برای خواهرش و کسای دیگه اونجا اینا بماند، ولی حضرت زهرا جریان مدیریت امامتی رو، چون مادر امامت دیگه، یعنی یه جنبه ظاهری نداره، بلکه اون جنبه باطنی مدیریت، هدایت، رهبری، مشاوره دادن، کمک بودن خیلی عظمت داره. امروز یا میلاد با سعادت این بانوی با عظمت بود. ما باید جشنهای انسانی رو غیر از جشنهای چهار بخش پایینی ببینیم، ولی چون متاسفانه ما در خودشناسی ضعیف هستیم، بیشتر خودمون رو یک گیاه یا یک حیوان میبینیم. مثلا عید نوروز برای ما خیلی جذابیتش بیشتر از فروردین ماه قرار یه چند روز نوروز باشه، موجش از دو ماه جلوتر همه خانواده ها رو میگیره، بلکه بیشتر. یه عید گیاهیه، مقدس هم هست، برای تو اسلام جایگاه داره، خیلی هم خوبه، خیلی هم ارزشمنده. یه عید روابط حیوانیه که انسان اسلام اومده بهش جنبه های انسانی و الهی هم داده. ولی قدیر کجا؟ عید نوروز کجا؟ تولد از زینب کجا؟ ما تا نفهمیم کی هستیم متوجه نمیشیم که ما باید بزرگ داشته حضرت زینب رو چجوری بگیریم، بزرگ داشته عیده های اینا رو، یوم الله ها رو باید چیکار بکنیم، چقدر باید عشق بکنیم، شادی بکنیم، لذت ببریم از این که ما خدا اینا رو بالا سر ما گذاشته، این انوار طیبه رو. به خودمون ببالیم، خدا رو شکر بکنیم که در بین این 8 میلیارد جمعیت خدا این انوار طیبه رو به ما مستقیم داده. و خاک بر سر کسی که کور بشه، کسی که اینا رو نبینه و نفهمه، با زندگیشو با کسایی که اینا رو ندارن مقایسه کنه و بخواد مثلا زندگی اونا رو داشته باشه، بره شهر اونا زندگی کنه، بره کشور اونا زندگی کنه، بخواد جای اونا باشه، بخواد مثل اونا زندگی کنه، این دیگه خیلی کفرانه واقعا. یه کسی دقیقا وسط بهش بخواد تو جهنم، محضر مقدسشون صلوات بلند خط بفرمایید. خب بریم بحث دشمن شناسیمون رو ادامه بدیم. سراغ آیه 118 آل عمران، بحثی که بحثمون در رابطه با جهاد تبیین هست. گفتیم ما اگر بخوایم موفق باشیم که تو فتنه ها نریزیم و کمک کنیم به دیگران، باید ما محکمات رو بشناسیم و متشابهات رو با مراجعه به محکمات حل بکنیم. محکمات شناخت حق و دشمناش. از این فهم کسی که دشمنا رو نمیشناسه امکان نداره بتونه راه حق رو طی کنه. علیه السلام هرگز شما نمیتونید راه حق رو طی کنید مگر که دشمناش رو بشناسید. اگر دشمنای راه حق و راه خدا رو شما نشناسید، سلوکتون این است که گول میخورید، فریب میخورید، از خود دشمنا و آسیب میبینید. دشمنان در مقدس در این صورت ها خودشون رو به شما عرضه میکنن. توی کانال خبری اینو گذاشتیم، ما همه اگر ندیدن ببینن، اون بزرگترین دانشگاه اسلام شناسی که دشمنان برپا کردن توی اسرائیل، طلبه هاشو باید ببینید که اینا میان با زبان قشنگ، با زبان کشورهای اسلامی تربیت میشن، مثل بلبل هم حرف میزنن، آداب و رسوم و همه شو یاد میگیرن، فقه شو یاد میگیرن، اصول شو یاد میگیرن، احکام رو یاد میگیرن، و و بعد تو کشورهای اسلامی به عنوان یک مسلمان نقش جاسوسی خودشون و نقش منحرف کننده خودشون میدون. ما دانشمندان یهودی داریم که چقدر من قشن یادمه خیلی از دوستان که کتابای اینا رو به عنوان کتابای اسلامی میخوندن، چون کتاب راجع به قرآن مینوشتن، حدیث مینوشتن، اخلاق اسلامی مینوشتن، ولی یهودی بودن. ما یهودی مجتهد داریم، جاسوس مجتهد داریم، یهودی مسیحی داریم. اینا داعش رو ساختن، داعش رو طراحی کردن. چقدر یهودی ها آمدن، مثل ابوبکر بغدادی که خودش حقیقتا یه شخص یهودیه، مسلمان نیست اصلا، و اون بقیه شون گرایشات به شدت صهیونیستی ضد شیعه سنی همه چیزم نابود میکنن، اصلا مسلمان نیستن، مثل وهابیا. با حمایت وهابیت اینا ساخته شدن، با حمایت اسرائیل ساخته شدن. ما باید اگر بخوایم موفق شیم چه در نظام سلوک فردی، باید شیطان رو بشناسیم در حمله های چارگانه و حمله هایی که میکنه. دشمنتو نشناسی وسوسه میکنه، از طریق دین میبردت جهنم. با حرفای دین، با حرفای مذهبی، با حرفای قشنگ جهنمیت میکنه. یعنی به اسم دین یه کاری میکنه، جلو امام معصوم وایسی، جلو ولی فقیه وایسی، جلو مسائل کشورت وایسی، اونم به این هوا که تو آدم مقدسی هستی. واقعا ما چقدر مجتهدامون گول خوردن تو این 40 سال، چقدر طلبه ها و روحانیون و سخنران ها و مبلغینمون گول خوردن تو این 40 سال از دشمن، که محکمات رو رها کردن رفتن سراغ متشابهات. اصولی رو که باید توی جامعه نگه می داشتن رها کردن، به هوای احکام فرعی و رعایت اینها اصول و همه چیز زیر پا گذاشت. ظاهرن هم دارن دین خدا دفاع میکنن، حدیث هم میخونن، آیه هم میخونن، ولی هیچ نوع بصیرتی ندارن. بیشتر صدمه رو اینها میزنن به کشورهای اسلامی و جوامع اسلامی. خب سوره آل عمران آیه 118 و 119 و 120، این تنظیم روابط و مناسبات است بین دشمنان. میگه شما با دشمنان باید به گونه ای رابطه داشته باشید که رابطه محبت آمیز عاطفی بینتون برقرار نشه. باید مناسباتتون به گونه ای باشه که اجازه نفوذ ندید. شما ناخواهید، بیشتر کشورهای اسلامی وقتی رفتن به سمت صلح با اسرائیل، با آمریکا، با اروپایی ها، اونا به هوایی که خب ما یک کار دو طرفه است، بیم با هم روابط داشته باشیم. ما میایم تو کشور شما کار فرهنگی میکنیم، شما اگه خواستید به کشور ما کار فرهنگی بکنیم. بعد دانشگاه ها، مدرسه ها، مهد کودک ها، همه جا رو گرفتن و آدم های شبیه خودشون درست کردن. الان گیر نخبگان عرب اینه که چرا حکام عرب، شخصیت های عرب، کشور عربی هیچی به کمک غزه و لبنان نمیره. حالا لبنان میگن شیعه است، ما باش مشکل داریم، هیچی به فکر فلسطین نیست. و نه تنها حاکمای اونا و نخبگانشون فکر نیستن، بلکه همشون کاملا با اسرائیل بستن برای نابودی فلسطین. میگن ما رو ما حساب کن، ما کمک میکنیم فلسطینی‌ها رو نابود بکنید، فلسطین مال شما باشه. چجوری روی اینا کار فکری و فرهنگی کردن که اینها به هیچ وجه جریحه دار شدن افکار بیش از 1 میلیارد مسلمان ناراحتشون نمیکنه. فقط ناراحتن که یه موقع آمریکا دستشون نرنجه، اسرائیل دستشون ناراحت نشه. روی اینا چی کار کردن اینا؟ به بسیاری از خواص و نخبگان و اهل رسانه و نویسنده ها و هنرمنده رو همینجوری با خودشون همراه کردن. میگه دشمن توی ایجاد صلح و آشتی با تو چنان نفوذ میکنه که همه چیه تو رو از بین میبره. الان به نظر شما چرا کشورهای مختلفی حاضر نیستن اجازه بدن ما فعالیت فرهنگی کنیم تو کشورش. شما ببینید چرا الان هامبورگو بستن، مسجد هامبورگو بستن، مراکز اسلامی رو تو اروپا تعطیل کردن. خب شما این منطق دارید خون داره یک کار فرهنگی میکنه، شما هم تو خانه فرهنگ دارید اینجا، که چرا تعطیل میکنید؟ برای اینکه اینها میترسن از نشر فکر اسلامی. ولی شما سنیان نه. من یه وقتی سوئیس رفته بودم برای کار فرهنگی، کاری رفته بودیم مرکز شیعیان اونجا، یه آپارتمان 60 متری بود که بچه‌ها پول داده بودن کرایه کرده بودن، کل شیعیان. اون که من دیدم اون سال، یعنی سال تقریبا 30 سال پیش. بعد مرکز وهابیا تو سوئیس، که زمین سوئیس در کشور بسیار کوچیکه، زمین بی نهایت گرونه اونجا، یه مترش خدا تومنه، خدا دلاره یا پول اونا فرانک، 10,000 متر برای وهابیا گذاشتن. 10,000 متر گذاشتن وهابیا بیان تبلیغ اسلام کنن. چه اسلامی؟ اسلام یهودی، اسلام آمریکایی. ولی شیعیان اگه بخوام برن یه مسجد بزنم این به راحتی نمیتونن. دوست من یه دونه گنبد روی مغازه زده بود، نه ساخته باشه، عکس رو شیشه زده بود، رو شیشه مغازش یه گنبد گذاشته بود. اومدن گفتن اینو تو فردا برداشتی، 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 مغازتون پلمب میکنیم. طاقت یه نمادم ندارن اینا. بعضی از مسئولین ما اونقدر نادونن که میخوان صلح آشتی بکنن، نمیفهمن تو جریان این صلح آشتی که دشمن میخواد کنه چه نقشه های شومی برای ما ریخته. کشورهای دیگر ببینید چه بلایی سرشون آوردن تو قالب دوستی، همکاری علمی، همکاری فرهنگی، همکاری دانشگاهی، همکاری زبان، ولی همه چیزا مال اوناست. خاله فرهنگایی زدن که تمام جوانای ما رو، زنای ما رو بی حیا کردن، جوانای ما رو بی غیرت کردن. از درون پوک کردن. این بسیار مهمه که ما در تنظیم روابط رعایت کنیم. دقت کنید، یا ایها الذین آمنو، داره به شما میگه، به همه مؤمنین، لا تتخذوا بطانه من دونکم لا یعلونکم خبالا. ببینید ای مؤمنان، بیگانگان رو همراز خودتون نگیرید، اینقدر به هم نزدیک نشید که خودمونی بشید باشون. اسرار شما رو بفهمن، راز شما رو بفهمن، تو خودتون اینقدر راشون ندید. ولی ما الان میبینیم که خیلی اصلا ترجیح میدن با همین بیگانگان زندگی کنن، رابطه داشته باشن، اونقدی که با بیگانگان میگن میخندن و شادن، با مسلمان ها اینجوری نیستن. با اونا قهقهه و بگو بخند، با وقتی که به نوبت مسلمان ها و مؤمنین میشن با همه اخمو هستن، بیادب و خشن و بیتربیت و طلبکار. بگه هرگز این کار نکنید که اونها رو همراز خودتون بگیرید. بعد میفهمد که لا یعلونکم خبالا، میگه اونها از هیچ گونه آسیب زدنی به شما کوتاهی نمیکنن، یعنی هر جوری هست میخوان به شما صدمه بزنن. خوب دقت کنید، یعنی مادی و معنوی، فرهنگی، علمی، نسل، دارو، غذا، هیچی شما برایشون مهم نیست، جون شما برایشون مهم نیست، بتونن همه تونو میکشن، هر جوری نسل شما رو میخوان از زمین بکنن. چند روز پیش دیدید دیگه، لو داد یکی از این دانشمندان، دانشمند خارجی، من گفتم تو کانالم گذاشتن عزیزان، که ما برای عقیم کردن زن و مردها چه نقشه هایی ریختیم توی همین اسپره هایی که تو توالت ها میذارن برای خوشبو کننده هوا، تو تمام اتکلون ها میگو ما این ماده تا اتکلون میزنه به خودش که مثلا خوشبو بشه. عطرای طبیعی خودمون همه رفته کنار، حالا این اتکلنا رو میزنن. بعد خود این خانم میفرمود، چی میفرمود؟ میگو ما اینو گذاشتیم و توی خیلی چیزای دیگه هستش. میگو چیزی که اصلا شما فکر نمی کنید، نمی دونید اصلا، این اصلا فکرش هم نمی کنید، تو اونا اینا رو گذاشتن، شما اینو استفاده می کنید، رنگا، اسپری ها، لوازم آرایش. میگو این ماده خطرناک که نمیذاره کسی باردار شه، الان چرا اکثر زنای ما نمیتونن طبیعی بزان؟ چرا سزارین شده طبیعی قضیه و طبیعی شده استثناء؟ حجم توطئه رو شما نگاه کنید، 90 میلیون آدم تو این مملکت زندگی میکنن، این همه خانوما باردار میشن، اما اگه بشنم یه خانم زایمان طبیعی کرده تعجب باید بکنه. چه بلایی سر ما آوردن؟ سر بقیه دنیا هم همین آوردن. جنایت تو این حد، یه طرحی رو ما با بعضی از مراکز علمی قم برقرار کردیم برای خانواده ها، تربیت خانواده ها، نسل و چیزای دیگه. بعد قرار شد که این خانوما 50 تا خانواده انتخاب شدن، قرار شد که اینها، حتی ما که میگیم بیشتر زحمات اونا کشیدن، ما یه مشاوره دورا دور دادیم، 50 تا خانم جوان باردار شن و ما یه دوره هایی رو براشون تدارک ببینیم. بعد از چند مدت که اینا اقدام کردن، از 50 تا خانواده فقط 2 تا خانم باردار تونستن بشن، 48 تا به ناباروری رسیدن. نمیشه حق کاری میکنیم، نمیشه. چقدر زیاد شده الان. میگه اون اصلا فکر شما نیستن، از هیچ خیانتی، از هیچ ظلمی، از هیچ آسیبی برای شما کوتاهی نمی کنن. این دشمن رو باید بدونید، دشمنت اینه. اگه نزدیک میشه هرگز کینه تو و قصد نابود کردن تو رو از ذهنش بیرون نمی کنه. اگه نزدیک میشه، حضرت میگه نزدیک میشه که بهتر بتونه تو رو نابود کنه، دست میده و صلح و دوستی میاره تو اونجایی که دیگه نمیتونه نابودت کنه. میگه حالا بیا با هم آشتی کنیم، بیا با هم سازش کنیم، بیا با هم رابطه داشته باشیم، بیا با هم سفارت خونه هامون رو برقرار کنیم، بیا با هم رایزنی فرهنگی مون رو بذاریم، دوست باشیم، بیا رابطه اقتصادی. و تو همون رابطه اقتصادی هم صدد نابود کردن توه. کاش فرصت بود من میگفتم که تو این 40 سال اینا چیکار کردن از طریق رابطه با ما، تو همه ابعادش. خدا ها دقت کن، کلام الله خدا داره به تو میگه دشمن تو اینجوری بشناس. ودو ما انتم، خیلی دوست دارن که شما در رنج باشید، ودو که شما به انا، به سختی بیافتید. لذتشون، کیفشون، شادیشون تو بدبختی شماست، تو رنج شماست. همه جور رنجی ها، گرسنگی، قحطی، بیماری، مرگ، طلاق، فقر، کشته شدن، تخریب خونه هاتون، هر چی که فکرشو بکنید دوست دارن اینو. خوب دقت کنید، اینو باید بعضی از مسئولین نفهم و نادان ما اینا رو به آیه قرآن بخونن. این مقدار میگه این لذتش تو اینه، دوستیش تو اینه که میخواد تو رو نابود بکنه. قد بدت البغضاء من افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر. میگه وقتی با شما حرف میزنن، بغض، کینه از دهان اینا بیرون میاد. ریشه ملت ایران رو باید بکنید. تمام این بزرگای استکبار شما نگاه کنید، اروپایی ها، امریکایی ها، اسرائیلی ها و ارتجاع منطقه، تمامشون توی اظهار نظرشون میگن ملت ایران باید نابود بشن، ایران باید نابود بشه، ملت ایران باید نابود بشن، شیعیان باید نابود بشن. دست دوستی هم بهت میدن، میخندن، بغل میکنن، بوس میکنن. دیدید که وقتی مثلا رئیس جمهورها و وزرای خارجه میرن، همدیگر رو بغل میکنن، میبوسن. اما تو دلش میخواد نباشی. قرآن میگه قد بدت البغضاء من افواههم، آشکار میشه بغضشون تو کلماتشون. ببین ریشه ملت ایران سر مار، محور شرارت، این چیزایی که به کار بردن خیلیه در مورد ماها. اما یه چیزی قرآن میگه و ما تخفی صدورهم اکبر، اون بغضی که تو کینه دارن خیلی بیشتره. این فقط سر کوه یخه یه ذره زده بیرون، عمقش اون زیره. شما یه ذره از کینه و نفرت اینا رو میبینید، اینا وقتی که دستشون برسه ببینید حالا با غزه دارن چیکار میکنن. ببینید حتی آمریکا و اروپا برای خودشون، اسرائیلیا، یک قانونی که همه کشورها قبول داشته باشن قبول ندارن، یعنی به هیچ وجه به قوانین بین المللی احترام نمیذارن. دیروز هم دیدید اعلام کردن ما فلان قاعده که مثلا ممکنه مثلا رعایت حقوق بعضی باشه اونم قبول نداریم، به هم زدن. کاری که این مردک وحشی ترامپ کرد، چند تا قانون بین المللی رو پاره کرد، برجام رو پاره کرد، قرارداد پاریس رو برای آب و هوای زمین، زیست محیط زمین پاره کرد. گفت اصلا ما تعهد نداریم، به ما چه سرطان زیاد میشه، به ما چه آدم ها میمیرن، به ما چه هوای زمین خراب میشه. به هیچ وجه تو خودشون نمیبینن که به یه قرارداد احترام بذارن. شما اصلا توقع این چیزا نباید داشته باشید از اینا. صدام رو دیدید اومد قرارداد الجزایر پاره کرد تلویزیون. یعنی طبیعت گرا نفسش اینجوریه و هر وقت نخواد زیر همه قراردادا میذاره. این ذات طبیعت گراست، ذات طبیعته. طبیعت وفادار به هیچ کدوم از پیمانها نیست وقتی که میلش چیز دیگری باشه. همه چیز رو میزنه به هم. وفاداری کاله چیه؟ کار جبهه فطرت گراه هاست. طبیعت گراه ها هیچ وقت وفادار نمیمونن، به هیچ پیمانی وفادار نمیمونن. اینا زنشون، شوهرشون، بچهشون هم میکشن مثل آب خورده. پدر مادرشون رو، ولی قتلا رو نگاه کنیم ببینید نوع قتلا چجوری. میگه یادت باشه وقتی با این روبرو میشی این یه مقدار از کینش رو نشون میده به تو، قسمت اعظمش مخفیه. و ما تخفی صدور و همونی که تو سینه هاشون هست خیلی بیشتر از اون چیزیست که به زبان میارن. یه جایی که میتونن این کارو میکنن. شما نکنه در جنگ بوسنی در داعشی های وحشی چی کارا کردن؟ بازی با شرط بندی سر جنین زنای مسلمان. و یه باز آدم یه زنین مسلمان رو میخواد بگوشه یه اسلحه میزنه میکشدش، خب بچهش هم میمیره دیگه. اما شما میبینید اونی که تو سینه اینا با این چیزا آروم نمیشه که، زنده زنده شکمش رو بشکافیم، شرط بندی کنیم بچهش دختر یا پسر، بالا دو شرط کیبورد کیبورد، بعد هم با اون جنین فوتبال بازی کنیم. باشه قاسم عزیزمون گفت بچه رو بردن پختن، زنده زنده این بچه رو تو آتیش پختن، تصور کنید بچه شماست، بعد بیارن بزنش گوشتش رو جلوش بیا بخور. کدوم حیوان این کار رو میکنه؟ یه حیوان این کار رو میکنه؟ یعنی وقتی دستشون برسه اینجوری نیست که شما فکر کنید یه تیر میزنن اعدام میکنن میکشن اینا، نه اصلا بی... شدیدترین وقت شکنجتون میکنن، نابودتون میکنن و لذت میبرن از این کار. دیدید دیگه الان این وزیر امور مالی اسرائیل رو دیدید دیگه و کسای دیگه شون نگاه کنید چه موزگیری هایی دارن، که ما از کشتن و اینه بچه هاشون لذت میبریم، ما هیچ ترسی نداریم. این همه زن و بچه دارن نابود میشن، لذتشون اینه. تو تلویزیون فیلم هاشو ما تو شبکه کانال خبرم گذاشتیم، میان تو تلویزیون جشن میگیرن که ما چجوری اینا رو کشتیم. و تعریف میکنن که همه شاد شن. بعد تور قتل گذاشتن، یعنی اینا پول میگیرن اینا سوارشون میکنن با کشتی میگه بیان بریم نگاه کنیم، معلوم کنیم خونه هاشون رو نابود کنیم، همشون نابود کنیم، شما لذت ببرید. تور جنایت کجای دنیا اینجوریه؟ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. ما داریم نشانه ها رو بهتون میگیم اگه عقل داشته باشید. ای دوباره هی نرید دنبال التماس این اونو که بیاید با ما دوست باشید، بیاید با اون آدم حساب کنید و ما برادریم و نمیدونم بیاید با هم دست برادری بدیم و حرفای مزخرفی که میشنویم دیگه. تو این 40 سال از مسئولین فاسق، خائن، ترسو و نفهم داریم میشنویم. خدا میگه اگه عقل داشته باشی دارم باهات حرف میزنم، اینا کیان؟ مرز تو با اینا مشخص کن. این تعیین تکلیف رو حالا جلسه بعد میخوام در مورد صحبت بکنم. ها انتم اولائه تحبونهم ولا یحبونکم. میگه شما اونا رو دوست دارید، به عنوان انسانی محبت دارید، به اینها محبت انسانی دارید، دوستشون دارید، اما ولا یحبونکم، اونا شما رو دوست ندارن. شما هر چقدر به اینا محبت کنین اینجوری نیست که اونا با شما محبت بکنن. این مسئولین ما میرن چقدر ذلیلانه با اینا رفتار میکنن، به هوا تو محبت میکنن، چجوری بغل میکنن، دست میدن، هدیه میدن، نمیدونم امتیاز میدن. اونا اصلا اینجوری نیستن. میگه اونا هرگز تو وجودشون نسبت شما هیچ وقت علاقه ای ایجاد نمیشه. شما هر چقدر به اونا مهرورزی کنید از طرف اونا مهرورزی وجود نداره. ممکنه الکی رو دروغ اظهار علاقه و محبت کنن، ولی اینجوری نیست. اونا همیشه کینه دارن و شما رو میخوان نابود کنن. شما رو لذتشون، حیاتشون رو تو این میبینن که شما نباشید. دشمن شماست. شما از باب انسانیت هم که اونا رو دوست داشته باشه، اونا اینجوری نیستن با شما ها. شما فکر نکن اونا تو دلشون یه رحمی میاد، یه زمانی یه رحمی میاد، یه عاطفه برقرار میشه، اینجوری نیست. اونا هرگز اینجوری نیستن. طرف رو میبسن میگن برو با این فلانی ازدواج کن، جاسوسه. بابا ازدواج بالاخره یه روابطی برقرار میشه، یه عاطفه ایجاد میشه، اون یه عشقی، حالا اون طرف که نمیدونه تو جاسوسی، که اونم به تو عشق میورزه، اینا اصلا دلت نرم نمیشه. سر وقت میاد حالا با کشش بیار، تق میزنه میکشه میاد. تموم شد. برو بمب بذار همه رو منفجر کن بیا. می بمب میذاره صدها نفر رو میکشه، بعدم پا میشه میاد. تموم شد. تو دل اونا چیزی به اسم عاطفه، مروت، مودت، رحم وجود نداره. اینو شما بدونید. و تؤمنون بالکتاب کله، شما به کتاب های آسمانی اونا ایمان دارید، توراتشون رو قبول دارید، احترام میذارید، انجیلشون رو قبول دارید، احترام میذارید، نمیدونم کتاب های دیگه شون رو قبول دارید احترام، ولی اونا به کتاب های شما اینجوری نیستن، اونا با دین شما اینجوری نیستن. و اذا لقوکم قالوا آمنا، میگن آره ما مسلمان‌ها رو به عنوان یه دین قبول داریم، قرآن هم یه کتاب آسمانیه، بالاخره پیغمبرم آدم محترمه، ولی اصلا اینجوری نیست. و اذا خلو عزوا علیکم الانامل من القیس، اما وقتی که از شما جدا میشن این از شدت غضب و ناراحتی انگشتاشون رو گاز میگیرن، انقدر از شما عصبانین، انقدر کینه دارن. شما ببینید اینا عکس امام رو نمیدونم مقدسات ما رو، قرآنمون رو چجوری آتیش میزنن، قرآن رو چجوری میزنن نشانه تیراندازی بهش بکنن، ما با کتاب آسمانی این کارو میکنیم؟ ما با مقدسات اونا این کارو میکنیم؟ هرگز. قل، اینجاست که به تو دستور العمل میده. قل موتو به قیزکم ان الله علیم بذات الصدور، بگو بمیرید از غضبتون. به قول شهید بهشتی، آمریکا از دست ما عصبانی باش و این عصبانیت بمیر. جواب اونا اینه، بمیرید به غضبتون. یه کاری میکنیم از شدت غضب بمیرید شما. اشکتون رو در میاریم. ذلیلتون میکنیم، تو سرتون میزنیم، خارتون میکنیم. که ان الله علیم بذات الصدور، خداوند اون باطن سینه ها رو، قلب ها رو آگاه بهش. ان تمسسکم حسنتون تسؤهم، اگه یه خیری به شما برسه ناراحت میشن. یه خیری به شما برسه، یه چیزی، بارون بیاد، کشاورزیتون خوب بشه، فروش نفتتون خوب بشه، یه معدنی پیدا بشه، یه روابط خوبی با یه کشور دیگه برقرار کنید. شما نکنید صده ها بار کشورهای دیگه رو گفتن با ایران حق نداری رابطه داشته باشید، رابطه گوشه ما تحریبتون میکنیم. ببینید چقدر هم جنایت کاره. یا این بچه های بیماری پروانه ای هن، دارو میرن، دارو حق نداری. بچه های بچه ها چه گناهی کردن؟ آب، برق، غذا، دارو، همه روشون ببندید تا بمیرن. غذا رو ببینید، دستشون برسه لبنان هم این کار رو میکنن، دستشون برسه ما هم این کار رو میکنن. 40 سال تحریم کردن اینجا رو. بیان با شما دوستی، ملت ایران دیگه هر دفعه رئیس جمهوراشون پیام دوستی میدن، میخوایی مریضای ما دارو احتیاج دارن. نه، بچه ها مظلوم، بچه های معصوم چیکار کردن؟ نه، ولی بگو لوازم آرایش میخوایم بهتون میدن، چون پر سرطانه، یقیم هم میکنه. بگو تلفن همراه، راحت اپل میزنه میفرسته برات لوازم جاسوسی، باش همه کاری هم میکنن با همین لوازم جاسوسی تو خونتون. اینو بخوای بهت میده، دارو نه. یه جای نیاز غذایی داشته باشی هرگز بهت نمیده. خوب دقیقا اینا محکماتی هست که قرآن داره میگه. یعنی تو دشمن شناسه اگه اینا رو ندونی گول میخوری، گول تبلیغات اینا رو میخوری. ان تمسسکم حسنتون تسؤهم، به شما حسنه، خیر، نیکی برسه اینا بعدشون میاد ناراحت میشن، نمیخوان به شما چیزی برسه. مثل اون موقعی بود که خودشون داشتن کشته میدادن از شدت تو کشور خودشون، بیشترین کشته رو تو کرونا دادن. همون روز اول برای ما دارو میخواستن بفرستن، داروی کددار جاسوسی. اصرار هم میکردن جاسوساشون تو داخل، نوکراشون تو داخل باید 3 نوبت بزنید حتما اینا رو. و با اون واکسن ها خیلی ها رو بیچاره کردن تو کشور خودشون. چه فاجعه ای بار اومد اون واکسن ها. زود برای ما چطور شد اینا مهرمون شدن؟ چون داروی پروانه ای ندادن بچه های ما، ولی واکسن برای ما دادن همه. من خیلی خودی های احمق میگفتن چرا رهبری گفته ما فایزر داروی واکسن آمریکایی نمیزنیم و نمیخوایم. ما یه ده انقدر ناآگاه و احمق بودن، پامی شدن میرفتن میگفتن خب بریم ترکیه بزنیم، بیایم بریم عراق اونجا. بعد رایگان گذاشته بودن اونجا، همینجوری برید بزنید و بیایید. خیلی دلشون برای ما سوخته. اونا خودشون مردمشون بخوان ماهواره نگاه کنن، ماهواره نگاه کنن باید پول بدن. تلویزیون پولیه. شما اینجوری رایگان بتونی بری ببینی، هر کانالی که هست و بخوای نگاه کنی خاموشه، 1000 تا میزنی همش قفله. پولشو بریز رو باز میکنیم برات. بعد برای ما رایگان 300-400 ماهواره رو ایران کار میکنه. رایگان خیلی ما رو دوست دارن ها. و ان تصبکم سیئتون یفرحوا بها، اگه یه زلزله، یه سیلی، یه کمبودی، یه انفجاری، یه کسی بمیره، یفرحوا یعنی شادی زیاد. دیدید میرقصیدن برای کشته شدن سید حسن و برای حاج قاسم و برای اینا تو کشور خودمون چقدر شادی کردن. آدمای خائن، آدمای ناآگاه چقدر شادی کردن که سردار مملکتشون که شر داعشی‌های وحشی رو از نوامیس این کشور کم کرده بود، از اموال این کشور، این کشور رو در امنیت نگه داشته بود، خوشحال بودن از کشته شدنش، از کشتون سید حسن نصرالله و از کشتون کسای دیگه. شادی، رقص، شیرینی پخش کردن. تو این فضای مجازی خودی هم ببینید که چقدر آدمای خائن بی غیرت، بی حیا، بی ناموس شادی کردن. حالا میگه چیکار کنید؟ روش برخورده با اینا چیه؟ و ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا ان الله بما یعملون محیط. اگه شما اهل تقوا باشید، گناه نکنید، اهل صبر باشید، تحمل کنید در مقابل با دشمن، قوی باشید، اهل تحمل، اهل تقوا باشید، به گناه و معصیت و ضعف نیفتید، لا یضرکم کیدهم، کید اینا هرگز نمیتونه به شما آسیب برسه. خدا داره میگه من هستم بالا سرتون دیگه، شما اینا رعایت بکنید، از صراط مستقیم خارج نشید، من شما رو حفظ میکنم، قول میدم، تضمین میکنم کید اینا به شما آسیب نرسه. ان الله بما یعملون محیط. دقت کنید، نگیم خدا کجاست، امام زمان کجاست، پس این قضا رو مگه نمیبینه قضا چی میشه زن بچه ها رو؟ میگه من به همه دشمنا احاطه دارم، میدونم دارن چیکار میکنن. خب این مقدارم بس. جلسه بعد باز میخوام یه بیشتر از شخصیت‌های اینا براتون بگم و بعد راهکار بسیار بسیار مهم در برخورد با دشمن. اون راهکار خیلی مهمه که ما چجوری میتونیم با این همه دشمنی مقابله بکنیم. قرآن داره میگه صبر و تقوا دو تا وسیله بسیار مهمه، اما این کافی نیست. ما باید چیکار بکنیم در مقابله با اینها؟ چه روشی رو باید بگیریم که هم کشور خودمون و هم جامعه اسلامی و هم مظلومان عالم از شر اینا خلاص بشن یا در امان باشن؟ الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.